دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چندی است شب‌هایی که مهتاب است بی‌خوابم، چندی است شب‌هایی که مهتاب است بی‌خوابم، چندان که این امواج بی‌تابند بی‌تابم. یاران به بسم الله گفتن رد شدند از رو، من ختم قرآن کردم و مغلوب گردابم. هر چند ماه آسمان بر من نمیتابد، هر چند ماه آسمان بر من نمیتابد، من هرگز از این آستان رو بر نمیتابم. در حسرت مویی چنین تسبیح در دستم، با یاد ابروی چنین پابند محرابم. تنها نه چشمانم که جانم تشنه یار است، حاشا که گرداند سرابی دور سیرابم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای فرد فرد شما آرزو میکنیم. حاجای فرحزاده عزیز سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران عزیز و بینندگان بسیار خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام مخصوص داریم و از محبت ها و اظهار لطف بیننده ها، چه حضوری چه با پیامک، نهایت تشکر و سپاسگزاری داریم. انشالله که دل هامون با هم یکی بشه و وصل به مرکز عالم دل امام زمان بشه، که همگی انشالله در مسیر سمت خدا کاملا ثابت قدم باشیم انشالله.
انشالله حالتون خوبه انشالله.
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم برای شما و همه کارشناسان خوبمون و برای فرد بیننده هامون آرزوی سلامتی میکنیم و زندگی سرشار از برکت. هفته گذشته ما اولین جلسه بود که در دور جدید خدمت آقای فرحزاده عزیز بودیم و قرار شد که بحث زندگی پربرکت رو داشته باشیم و پای صحبت‌های ایشون بنشینیم. مطالب بسیار خوبی رو الحمدلله بیان کردند و شنیدیم. امروز دعوت می‌کنم که به اتفاق پای صحبت‌های ایشون بنشینیم و ما خدمت شما هستیم آقای فرحزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که هفته گذشته به بینندگان عزیز وعده کردیم که بحثمون در عواملی که واقعا برکت مال و عمر و جان و معنوی و مادیمون رو زیاد میکنه، که واقعا اگر برکت باشه همه چیز هست. برکت یعنی در واقع دست خدا و لطف و عنایت خدا باشه، و اگر این برکت نباشه تلاش ها و همه چیزهایی که داریم زود از بین خواهد رفت و به نتیجه و ثمر نمیرسه. در امروز و هفته آینده انشالله بنامون اینه که یکی از عوامل بسیار مهمی که در قرآن و روایات ما اشاره شده که برکت زا هست و بسیار که مال و جان و هستیمون برکت فوق‌العاده میده، موضوع قدردانی و سپاسگزاری و شکرگزاری از داده‌های خدا و نعمت‌های خدای مهربانه. ما یک مشکل بزرگمون اینه که به داده‌های خدا و الطاف خدا و نعمت‌هایی که به ما مرحمت کرده جلومون قرار داده، اینا رو یا نمی‌بینیم یا توجه کم می‌کنیم یا قدردان نیستیم یا شکرگزاری یا سپاسگزاری نمی‌کنیم. حالا انشالله توضیح میدیم، باز میکنیم. مهمترین آیه‌ای که در قرآن درباره شکرگزاری آمده و بیان خیلی مهمی هم درش هست، آیه هفتم سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام و با این جمله زیبا خدای مهربان شروع میکنن: و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. که حالا اونایی که با عربی سر و کار دادن بیشتر لطافت این آیه رو حس میکنن و برای دیگر عزیزان هم سعی میکنیم ترجمه‌ای بشه که اون لطافت محفوظ باشه. اولا خدا این تعبیر رو در جای دیگه در قرآن شاید نباشه، منحصر به فرد باشه، که تأذن رب بکن. تأذن از همون ماده اذانه، یعنی چیزیست که خدا میگه من دارم اعلام میکنم، حواستون جمع باشه، توجه دارم میدم، هشدار دارم میدم، توجه توجه، مثل اذانی که تکرار میشه، هی علی الصلاه، باید بلند گفته بشه، در معزنه ها به گوش همه برسه. خدای مهربانم میخواد یک خبر مهمی رو اعلام بکنه، تأذن. بعد تعبیر اینه که ربکم، مالک شما، مربی شما، همه کاره شما، که یه بار دیگه عرض کردم این کلمه رب در قرآن زیادم آمده، شاید بعد از الله بیشترین نام خدا رب در قرآن آمده، که این عنایت ویژه‌ای هست. میگه ربکم، ربنا، ربی، اینا توش لطافت خیلی خاصی، یعنی اون که مربی شماست، همه کاره شماست، بالا سر شماست، همراه شماست، شما تو قبضه او هستی ها، حواست باشه، مثل نقاشی که نقش در قبضه او هر طرف میکشه میبره، رب به شما داره به شما اعلام میکنه که چیکار بکنید، خوب تربیت بشید، خوب بزرگ بشید، اون مربی شما داره به شما این خبر مهم رو میده، ربکم. خب رب به ما چی میگه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پروردگار شما، مالک شما میفرماید که اگر نعمت هایی که من به شما مرحمت کردم قدردان باشید، شکرگزار باشید، سپاسگزار باشید، حتما قطعا البته رشد میدم، برکت میدم، زیاد میکنم. که چقدر آیه شریعتی تو این آیه تاکید خوابیده، از تأذنه، اعلان کردن با باب تفعل، ربکم، لام، ان، شکرتم، لام تاکید لعزیدن نکم، نون تاکید ثقیله، که اینا
این همه تاکید،
این همه تاکید، یعنی سنت قطعی خداست. راه برکت شدن زیاد زندگی ما که همه وجودمون ظرفیتش بره بالا، نعمت ها زیاد بشه، از نعمت ها حد اکثر بهره و استفاده ببریم، راه شکرگزاریه، سپاسگزاریه، یعنی وعده ایست که مولا درزش نمیره. نکته های قشنگی تو این آیه است، من دو سه تا نکته شو اشاره میکنم. یک نکته اینه که لعزیدن نعمعکم نمیگه، لعزیدن نکم، یعنی خود ما رو بزرگ میکنه، به خود ما رشد میده. ما وقتی ظرفمون، وجودمون وسیع شد، بزرگ شد، نعمت ها، لطفا، الطاف، همه چیز زیاد میشه، اطرافیامون، تعلقاتمون، همه وجودمون. یکی از نکات ظریف در این آیه اینه که کاری به دنیا نداره، یعنی لعزیدن نکم دنیای شما، آخرت شما، سعادت شما، معنویات شما، مادیات شما، شما شکرگزار باش، قدردان چیزایی که بهت دادیم باش، شکرگزاری بکن،
بقیهش با ما،
بقیهش با ما، راه خدای سیر و سلوک، معنویت، مادیات، آرامش، خوشیه، فقط نعمتهای مادی رو نباید مطرح نکرده. یکی از نکات خیلی ظریفی که در این آیه هست که مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره کردم، خدا قسمت اول رو خیلی قرص و محکم میگه، یعنی شکرگزاری نعمت ها، لعزیدن نکم، یعنی وعده خداست، حتمی هم هست، اگر شکرگزاری بکنید ما قطعا نعمت رو زیاد میکنیم، به خودتون روش میدیم، خیر و برکت و وفور نعمت رو سر شما سرازیر میشه. خب اگر شکر گذاری نکردید، ناشکری کردید، کفران نعمت کردید، چی؟ قاعدش اینه که از نظر قاعدری پسوند این آیه بگه که لعذبن نکن.
تأکیده اونجا هم بیاد بر عذاب.
بر عذاب. قاعدش اینه دنبالش بگه که لئن کفرتم لعذبن نکن. حتما البته شما رو عذاب میکنن. ولی این تعبیر نیامده. میفرماد که ان عذابی لشدید. یعنی اگر کفران نعمت کردید یه چوبم داریم، عذاب خدا شدیده، اما حتما به شما میزنم یا نمیزنم این توش نیامده. در اولی قطعیه.
بله.
من همینجا یک بحث خیلی مهمی که اشاره کنم، چون بحثای ما نوعا امیدوار کننده هست و اینم واقعا لطف خداست
الحمد.
و از ما هم گلایه نکنن. حالا ما این نقش رو داریم بازی میکنیم، هر کسی نقش رو بازی میکنه. اینا رو هم همه روایتاش رو دیدیم که خوف و رجا باید به اندازه باشه، نمیدونم چنین باشه چنان باشه. اینا رو گاهی هم دوستان به ما دور و نزدیک میگن. ما این رول رجا رو میخوام زیاد بکنیم. حالا دیگر عزیزان هم از خوف میگن، البته ما هم مکرر از خوف گفتیم.
بله.
گفتیم یک ذره حق و ناس سعد ابن معاذ پدرش در آوردن به خاطر برادر. اینا رو هم گفتیم، بی انصافیه که به ما میگن فقط از رجا میگی. ما هم مکرر از خوف هم گفتیم، ولی جنبه رجا رو من تاثیرگذاریش رو بیشتر دیدم. حالا یه فرصتی میطلبه که ما مفصل راجع به خوف و رجا صحبت کنیم. یه نکته خیلی ظریفیه که از همین آیه هم استفاده میشه و نمونه های آیات دیگه هم داریم که بشارت ها و امید ها سبقت رحمت و غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا غالبه. شبیه این آیات ما زیاد داریم. یک فرمایشی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، میفرماد الکریم اذا وعد وفا و اذا اوعد عفا. خیلی بیان لطیف و زیباییه. حالا از پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام این بیان رو میخونم که خیلی بیان لطیفیه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که آدم کریم بزرگوار با کرامت اگر وعده بده حتما وفا میکنه. یعنی وعده های آدم کریم واجب الوفاست،
تخلف
ناپذیره. اما اذا اوعده، وعید یعنی جاهایی که به اصطلاح عکس وعده در خوبی هاست، وعید در جریمه ها و عذاب ها و بدی هاست.
مثل همین این عذابی لشدید.
مثل این عذابی. یعنی یه موقع من به بچه‌م میگم که اگر شما درس خوب بخونی، خوش اخلاق باشی، مهربان باشی، چه اینا چنان باشی، برات دوچرخه میخرم، موتور میخرم، مسافرت میبرم، چنین. اینا رو میگم وعده.
بله.
تهدید و وعید اینه که میگم اگر درس نخونی، تجدید بشی، چنین چنان، خط و نشون میکشم.
بله.
خرجی بهت نمیدم، لباس برات نمیخرم، مسافرت نمیبرم، تهدیدا. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که وعده های خدا و وعده های شخص کریم واجب الوفاست. یعنی اگر گفت خدا من حتما لعزیدن نکم، حتما میامرزم، حتما زیاد، اینا مولا درزش نمیده، این حتما عمل میکنه. اما اگر بگه که لئن کفرتم ان عذابی لشد، اگه کفران نعمت کردید، حالا راجع به کفران نعمت صحبت میکنه، معناش نیست که ما کفران نعمت بکنیم، چه بسا فراوان نعمت بر اثر کفر نعمت از دست ما میره. ولی میخوام بگیم واجب الوفا نیست. کفران نعمت آدم رو دور میکنه، گرفتار میکنه، ولی این قطعی نیست که حتما مثل اون واجب الوفا باشه. همین مثالی که زدم، اگر یک پدر عاقل فهمیده‌ای برای اینکه بچه‌ش خوب درس بخونه 10 تا وعده داد به بچه‌ش برای درس خوندن، اگر بچه خوب درس خوان، رتبه بالا رو آورد، به این وعده ها عمل نکنه، واقعا همه مذمتش میکنن که چرا تو به این بچه زبون بسته وعده دادی چنین و چنان، بعدم اینا رو براش انجام ندی. یعنی واجب وفا بکنه اینجا، واجب وفا. ولی اگر به بچهش گفت که تو درس نخوندی، من خط و نشون میکشم، چنین و چنان، حالا آیا واجبه که از خونه او رو بیرون بکنه، خرجشو نده، گوشمالیش بده، کتکش بدنه، چه اینو چنان بکنه؟
هیچون نکنه، از موازش کوتاه بیاد.
بله. امیرالمومنین فهمد آدم کریم و بزرگوار وعده ها رو قطعا عمل میکنه، اما وعیده ها رو عفو میکنه، گذشت میکنه. چه بسا تشخیص این باشه که گذشت کنه بهتر باشه. و از این حدیث و از این فرمایش پیغمبر خدا که مشابه این هست، که اینم بشارت بزرگی است، اگه تکرارم بکنیم در برنامه‌های دیگه اب نداره، از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم که اذا وعد الله علی عمل ثوابا فهو منجزه. اگر خدای بزرگ بر یک عملی وعده داد که شما عمل صالح بکنید، ایمان داشته باشید، چنین و چنان میبرم شما رو بهشت برین فردوس و اینها، یا فلان ثواب و درجه و پاداشو میدم. فهوه منجزو یعنی منجزه، حتما وعده ها رو خدا عمل میکنه.
قطعیه.
و اما ازا او عدلا علی عمله، برای یک عملی گفت اگه گناه بکنی، جنایت بکنی، خلاف بکنی، من میسوزانم، عذابت میکنم، جهنم میبرم. آیا اونم واجبه ببره؟ یعنی قطعیه؟ پیغمبر خدا فرمود فهوه لهو بالخیار، یعنی در تهدیدها و عذابها اختیار با خود خداست، اختیار با خود خداست. ما در قرآن هم داریم که اینم شبیه همین روایاتیست که عرض کردم، لیجزی از صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم. این صریح قرآنه. خدا میفهمد من به صادقین مطابق صدقشون وعده میدم، جزا میدم. لیجزی از صادقین، این مولا رزمه. اما منافقین اونه که بد کردن، نفاق، کار خلاف کردن، یا یعذب، خدا میخواد عذاب بکنه، او یتوب علیهم، میتونم عذاب نکنه. یعنی خود به کسی، به خدا یا یک کریم و یک بزرگوار نمیگه که چرا اینجا عفو کردی، ولی اگر به ثواب و وعده ها عمل نکنه، جای ایراد داره، جای گیر داره. این آیه و این دوتا حدیثی که خوندم، البته الان باز پیامک ندن که آج آقا شما چرا از رجا میگی از خوف، ما رول رجا رو میخوایم بازی کنیم، ما داریم میگیم که خودشون زحمت
از بابا از بابا همون سبقت رحمت
و غضب. یعنی اگه هزار نفرم جمع بشن یا هزارها پیام من بدن که آج آقا همه شما از جهنم بگو، از خوف بگو، روحیه بنده اینطور نیست، حالا در اشکال در بنده ممکنه باشه. ولی میخوام عرض بکنم که این خودش بالانس میشه. به قول آقای دولابی فرمایش قشنگی فرمودن که تو خود امید و رجا خوف خابیده. وقتی که من به شما وعده میدم که چنین میکنم، چنان میکنم، همینقدر که اگر نشه چه خواهد شد؟ اگر خدا نبخشه چه خواهد شد؟
1% احتمال،
یک درصد،
کمتر از 1%.
از هول آدم داغون میشه.
بله.
یعنی هم در گوینده ها و کارشناسا زیاد خوف و اینا گفته میشه، و همین که خود این که انسان هرچی امید و رجاش بیشتر بشه که اگر تو این کنکور قبول نشم چه خواهد شد؟ یعنی یک احتمال ضعیفم میاد، حال آدمو میگیره.
بله.
یعنی خیلی لازم، مردمم در یأس و ناامیدی و گرفتاری و خوف اینقدر هستن که خیلی، البته عده خاصی با خوف واقعا حرکت میکنم، ما هم عرض کردیم از خوف زیاد گفتیم و میگیم بازم، ولی امید و رجا تأثیر گذاریش من خیلی بیشتر دیدم.
مثلا توی وقتی با همین جذبه محبت و که جذب کسی میشن، همیشه حواسشون رو جمع میکنن نکنه وقتی آزرده خاطر بشه، یعنی خود به خودی مراقبت.
آره.
به وجود میاد.
یعنی اگر رجای کاذب نه، رجا امید واقعی باشه، کنارش خوف هست که اگر نشه چه خواهد شد.
بله.
آره. اینه که من میخوام این نکته مهم رو در بیارم که از این آیاتی که عرض کردم، که حالا من نمونهاشو گفتم، یا از این دست روایات، تمام آیات بهش رو قرص و محکم میکنه. لا ازیدن نکن، اون وعده ها رو قرص و محکم میکنه. تمام آیات جهنم رو یک احتمال کنارش میذاره که ممکنه خدا ببخشه، یعنی اون طرفش قطعی نیست.
بله.
هم آیات ما داریم، هم روایات داریم، یعنی نمیگیم خدای نکرده جهنم نیست، انشالله که هیچ کس نره تو جهنم، جهنم قطعیه، کسی معتقد نباشه اصلا کافر میشه. جهنم هست، ولی این که وعده های جهنم رو خدا حتما عمل بکنه، یعنی حتما هر کس که گناه کرد ببره جهنم، حتما هر کس کفران نعمت کرد عذابی شدید شاملش بشه، نه، ممکنه خیلی جا هم خدا بگه من میگذرم، گذشت میکنم،
به خاطر کار خیری که مثلا اون شخص انجام
یا کار خیری کرده، یا لطف و کرم خودش، عنایت خودش، مثل این آیه مبارکه که ما اصابكم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، که یکی از امیدوار کننده ترین آیه قرآن مولا امیرالمومنین علیه السلام همین آیه است، برای اینکه خدا میفرماد که گرفتاری هایی که برای شما پیش میاد دستاورد اعمال خود شماست، به شما میرسه و اکثریتش هم خدا میبخشه، خیلی هم خدا میبخشه، و یعفو عن کثیر. بعد حضرت هم میفهمد خب بعضیاشو که خدا گوشمالی میده، بقیه‌اش هم که اکثریت میبخشه دیگه، حساب ما صاف میشه. متوجهی؟
بله.
یعنی میخوام عرض بکنم اگر خدا بخش مهمی رو بخشید در کفران نعمت، هول نکنیم، نگیم چرا نه، خدای کریم خیلی جا اگه بخواد به کفران نعمت یا به گناه ها گیر بده، طبق سری قرآن یک جنبنده بر دو زمین نباشه. این یک بشارتی بود، بشارت بزرگیه، ان شاء الله عزیزان با دلشون بگیرن. گفت آن کس از اهل بشارت که اشارت داند.
بله.
اگر انشالله این اشارت ها رو درست بگیریم که قرآن حقایقی داره، لطایفی داره، اشاراتی داره، و عبارت، این عبارتاش مال عوام، اشاره هاش مال خواسته. این اشاره های قرآنی، اشاره های روایی رو بگیریم، بپذیریم، ایمان بیاریم، باور کنیم، خدا لطف به ما میکنه
انشاءالله.
قر از این آیه مبارک خدای متعال در اولی قرص و محکم میگه لعزیدن نکن، اما میگه ولا ان کفرتم، اگر کفران نعمت بکنید که نباید بکنیم، ولی عذاب شدید، عذاب دردناک هم هست. یعنی گاه گداری شده که افراد رو یا قوم و امتی رو به خاطر کفران نعمت خدا بهشون گیر داده و گرفتار شدن و از اون نعمت بیرون آمدن، نعمت رو ازشون سلب کرده. اصلا ما روایت داریم آقای شریعتی هیچ نعمتی که خدای متعال به کسی میده ازش نمیگیره مگر با گناه یا کفران نعمت. یعنی هر نعمتی که خدای متعال به مرحوم مرحمت کرده، خدای مهربان هدیه و دادش رو پس نمیگیره مگر افراد ناشکری، کفران نعمت بکنن یا گناه و معصیت بکنن، مستحق عقوبت بشن، اون نعمت ازشون سلب بشه. پس راه زیاد شدن نعمت و برکت چیه؟ راه شکرگزاریه. یعنی ما همینی که خدا به ما مرحمت کرده قدردان باشیم، قشنگ شکر خدا رو به جا بیاریم، استفاده بکنیم، بهره ببریم. روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام است در بهاره، که در روایت داریم که امام صادق سلام الله علیه در منا رفتن برای اعمال حج و مناسک حج. خب 3 روز بعد اونجا مهمان خدا باشن بعد از عرفات و اینها. در خیمه نشسته بودن، در حضورشون دوستان و شیعیان اهل بیت بودن. یک سائلی، گرفتاری سائلی آمد و احساس نیاز، درخواست نیاز کرد، دست نیاز دراز کرد که آقا کمکم کنید. حضرت مشغول خوردن انگور بودن، انگور مل میکردن. یه مقداری انگور به دست مبارکشون گرفتن، به این سائل تعارف کردن که درخواست کمک میخواست. این سائل درخواست حضرت رو رد کرد، یعنی داده حضرت رو رد کرد. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، یکی از اشتباهات بزرگی که متاسفانه توی رفتارهای ما در مردم ما ایران خیلی مشهوده، در مهمانی ها غذا میذارن جلو طرف، میگن قابل شما نیست، یا خود مهمان به اصطلاح به میزبان به مهمان میگه که قابل شما رو نداره.
بله.
ما تو روایت داریم که هر دوتا اینا کفران نعمته و گناهه.
آها نگیم اینجوری.
ببینید یه موقع میگم آقای شریعتی، مهمان عزیز، من حق شما رو ادا نکردم، من در پذیرای شما کوتاهی کردم، اون ایراد نداره. یعنی به خودم بگم من میزبان کوتاهی کردم در پذیرای شما. اما این نان، غذا، پلو، غذا، آبگوش، این که میگم این نعمت،
این برکت و این نعمت رو ندیده گرفت.
آره، اینو میگم قابل شما نیست. یعنی به نعمت و به منعم اهانت میشه. برای میزبان همین گناه بسه که چیزی که پذیرایی برای مهمان میاره بگه این قابل شما نیست. نمیگه من قابل نیستم.
بله.
نیاز نداره.
بله.
از خود فرچیم نفت. ولی این نعمت خدا، ولی یه نون و پنیره. نان کم ارزشه. من اصلا انشالله فرصت باشه راجع به نعمت نان مفصل باید جدا صحبت بکنیم، که پیغمبر میبوسید. پیغمبری که ما همه میگیم خدا بین ما و پیغمبر جدایی نینداز، پیغمبر نان رو میبوسید و اینقدر احترام میگرفت، میفرمود اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز، بین ما و نان جدایی مینداز.
عجب.
بله. اینقدر این نعمت ها رو، نورسی که میامد، میوه اینا، پیغمبر هم میبوسید، به صورت میمالید، اینقدر احترام میگرفت. چقدر واقعا نعمت خدا. وقت این نعمت حالا یا میوه است یا شیرینیه یا غذاییه، ولی غذای ساده ای هم است، بگم قابل نداره، قابل نیست،
در واقع حقش ادا نکردی،
حقش ادا، این کفرانه، این گناهه. حالا یا میزبان بگه یا مهمان بگه که خوب از ما پذیرایی نکردن، خلاصه این قابل ما نبود، یعنی این چیزی که به جلو ما گذاشتن قابل. هر دوتا گناه میکنن، نه مهمان ها باید بگن نعمت خدا رو ناچیز ببینن و نه میزبان.
این در مسیر اون شکرگزاری نیست،
نیست.
در واقع
کفران نعمت و گناهه. حالا این آقا هم سائل بود، گدا بود، آمد به حضرت گفت آقا کمکم بکنید. حضرت مقداری انگور نعمت خدا رو بهش مرحمت کردن، پس زد. اونم امام پس زد
که نیاز من این نیست،
نیست، من پول میخوام. بعضی هم هستن فقط میگن پول. حضرت خب برگردوندن، اونم رفت. یه چند قدم که رفت خودش حس کرد کار اشتباهی کرده، پشیمان شد. پشیمان شد برگشت گفت آقا همون انگور رو به من بدید. حضرت بهش نهدن چون خیلی بی ادبی کرد. البته گفتم بعضی جا کتکم میزنن دیگه همه جا، ولی معنیش نیست که هیچ وقت کفران نعمت عذاب شدید نره. بهش دیگه اونم نردن، اونم نردن رفت. یه مقدار که گذشت یه سوال دیگه اومد. سوال دوم اومد به حضرت، گفت آقا کمکم کنید. حضرت یه مش انگور برداشتن بهش مرحمت کرد، گرفت و گفت الحمدلله الهی شد، الحمدلله الهی شد، هی شروع کرد شد کفر. حضرت خیلی خوششون اومد، لعزیدن نکم اینجا معنا میشه. حضرت به یکی از اطرافیان فهمیدن پول همراهت هست، گفت بله. خود حضرت پول نداشتن، از او قرض گرفتن یا خادم حضرت بود، از او گرفتن به این سوال دادن. دوباره این سوال گفت الحمدلله الهی شد، شروع کرده شکر کردن. باز دید شکر میکنه، حضرت به این آیه عمل میکنه قطعا. عرضم بزرگ شما، بعد حضرت پیرن خودشون رو در آوردن، حالا لباس اضافه داشتن یا در احرام بودن، هرچی پیرن خودشون رو در آوردن. عرضم به حضور شما، اگر قاعدتا احرام در اومده بودن و الا پیرن دوخته نمیشه ده. حضرت تو متن حدیث اینه، پیرن خودشون رو در آوردن به اون مرحمت، پیرنی که این تبرک مال امام معصومه، به اون مرحمت، اون به اصطلاح پیرن رو که گرفت به اصطلاح گفت آقا دست شما درد نکنه دیگه، الحمدلله الهی شکر نگفت، متوجه حضرت شد. حضرت دیگه قطعش کرد، یعنی تا وقتی که الحمدلله الهی شکر میگفت، حضرت حتی با قرض گرفتن از دیگران کمک گرفتن، قصدشون این بود که به او قطع نکنن، همینطور بهش مرحمت،
مدام
بهش نعمت. این خیلی مهمه، این واقعا این آیه رو که خیلی لطافت داره، انشالله با قلب و جانمون قبول بکنیم. لئن شکرتم لازیدنکم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، این راه با برکت زیاد، رشد زیاد معنوی و مادی. میخوایم بابا این لیوان آبی که جلومونه قشنگ بخوریم، شکرشو به جا بیاریم، خدا بقیهش هم مرحمت میکنه. به داده ها نگاه بکنیم، مثل یه بچه‌ای که جلوش یه رقم دو رقم غذا هست، نه نگاه میکنه نه استفاده میکنه. حالا یه بچه اونور نشسته یه رقم غذا داره، یه اسباب بازی داره، همش هم میگه اونو میخوام اونو میخوام. بابا جون شما این که خدا بهت مرحمت کرده، قشنگ حقشو ادا کن، شکرگزاری بکن. ما روایت داریم در نهج البلاغه است، امیرالمومنین علیه السلام فرمود چند چیز خدا به کسی مرحمت بکنه، دومیش هم مرحمت میکنه. کسی که توفیق توبه پیدا کنه از آمرزش خدا محروم نمیشه، کسی که دعا واقعا درست با شرایط بکنه خدا اجابت رو ازش دریغ نمیداره، اگر درست کسی توکل به خدا بکنه از کفایت خدا محروم نمیشه. و یه چیزی که توش خیلی روایت مرور دادن، من اوتیه شکر لم یحرم زیاده، یعنی اگر کسی توفیق شکر گذاری، توفیق این که نعمتهایی که خدا بهش مرمت کرده بهش داده بشه، که خدا رو واقعا شکر گذار باشه، خدا هم زیادی رو ازش دریغ نمیکنه. و این فرمایش امام باقر علیه السلام لم ینقطع من الله المزید، زیاد شدن از طرف خدا هیچگاه قطع نمیشه تا وقتی که شکر گذاری از طرف قطع نشه. اگر وقتی که شکر گذاری نکرد، مثل این بنده خدا دیگه خجالت که شکر گذاری نکرد، متوجه از اون موقع هم خدا نعمت رو قطع میکنه، تا وقتی که شکر میکنید خدا همینطور بستر شما میبارونه.
حالا نکته آجای فرزاد، حالا واقعا بدون تعارف میشه گفت که ما روحیه ناسپاسی متاسفانه در بین ما فراگیره،
متاسفانه.
حالا این شکرم اقسام و درجات و مراتبی قطعا داره، شاید یک بخشی از این اتفاق این که راه شکرگزاری رو ما بلد نیستیم. بله. شاید این اتفاق هم میفته که انشالله من خواهش میکنم که بهش بپردازیم اگر شد.
حتما یکی دو جلسه اصلا راه های شکر گذاری با زبان، با قلب، با معرفت. من قبل از این که
واسطه های نعمت،
بله. بحث شکر گذاری بحثی مورد ابتلا هم هست، بله. و هم این طرفش خیلی نعمت ها رو زیاد میکنه و هم اون ورش خیلی از چوب ها و ناسپاسی هایی که باعث میشه که از ما نعمت گرفته بشه. من الان یه خاطره کوتاه از میکنم. قبل از مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش
رحمت
میفرمودن که من در مسجد الحرام نشسته بودم، شاید 12 یک نصف شب بود. خب مسجد الحرام خدا انشالله قسمت همه آرزومندا بکنه، هم طوافش خیلی فضیلت داره، هم نمادش و هم نگاه کردنش، نگاه کردن به خانه کعبه عبادت. نشسته بودم نگاه میکردم، تماشاش هم خیلی زیباست. حتی این نکته ایشون اشاره میکردن همش مشغول نکنید خودتون رو به عبادت و حواستون به معبود یا زوار معبود فراموش بشه، حتی گاهی برید نگاه بکنید این صحنه رو. خود این تماشا خودش یک سیاحت، خودش برکات فوق العاده داره،
آرامشی هم داره.
من نگاه میکردم به خانه کعبه، مال قبل از انقلاب، شاید 40-50 سال قبل، و فهمیدن یک خانومی که خیلی دروش اندامم بود اینا از تهران اومده بود برای زیارت، دید منم بیکارم و مثلا اینجا نشستم، اومد کنار منو نشست. بعد اینا هم خدا میرسانه مشتریار. بعد رو کرد به من گفت آقا شما از ایران هستی؟ گفتم ایران و تهران و اینا همشهری هست. گفت من از دست این چیکار بکنم؟
از دست این؟
آره به کعبه شد، یعنی اصحاب خونه. گفتم یعنی چه؟ گفت من بچه بودم یتیم شدم، پدر از دست دادم، بعد مادر از دست دادم، چقدر زحمت کشیدم، خونه دل خوردم، فقر دیدم، بعد خلاصه تو خونه کار کردم، الان الحمدلله خیاطی دارم، دم و دستگاه دارم، شاگرد دارم اینا. و شروع کرد به قول ما سوخته کنی ننه من غریبا از سختی ها و بلاها گفت. گفت من همجور که از سختی ها و بلاها میگفت اونورشو نمیگفت هیچ، یعنی قسمت داده ها را نمیدید، فقط اونور. با تبسم و لبخند بهش گفتم که شما چند سفر اومدی مکه؟ گفت سفر چهارم منه. یه نگاهی بهش کردم گفتم خیلی رو داری، خیلی پر روی
که بعد سفر چهارم،
بعد از سفر چهارم چهار بار خدا تو رو دعوت کرده. گفتم اینقدر آدم هست، پدر داره، مادر داره، پدر بزرگ داره، مادر بزرگ داره، چی داره چی داره، یک بار پاش به اینجا نخورد، یه بار خانه کبرم نیده،
بله
چرا این داده های خدا رو نمیبینی؟ چرا این همه خدا به لطف کرده نمیبینی؟ یک سفر حج اصلا ما نمیتونیم روش قیمت بگذاریم. گفت یه مقدار از اینا رو به شهر دادم، اصلا این وارفت. گفت همینه که آمده بود از دم همه شکایت میکرد، بچگی پدر از دست دادن، مادر، به قدری سرحال و کیفور شد، با یک سرحالی و کیفوری گفت آقا دست درد نکنه، رفت مشغول طواف خانه کعبه شد، الحمدلله همه گلایه‌هاشو به قولمون ماستاشو کیسه کرد، شکرگزار شد. آدم به داده‌های خدا اگه توجه بکنه، اصلا بلاها ابتلاات تازه تو همون هم گاهی خیلی نعمت خوابیده، حالا ما اونو نمیخوایم بگیم، ولی همین داده‌ها رو ما ببینیم و شکرگزار باشیم، خدا بقیه‌اش هم مرحمت میکنه
ان شاء الله. آدم دلش به درد میاد وقتی به این آیه میرسه که و قلیل من عبادی الشکور، ان شاء الله جز این دسته نباشی و قدردان باشی،
قلیل باشی، قلیل باشی،
آره ان شاء الله. خیلی خوب. که من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر برتر من زبان شود هر موی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خیلی خوب حاجای فرحزاد، خیلی ممنون، متشکریم از شما. ان شاء الله برمیگردیم، در بخش بعدی هم دعوت میکنیم، بیننده برنامه خودتون باشید و پای صحبت حاجای فرحزاد. صفحه 11 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، مشرف بشیم به محضر این کتاب مبارک و پربرکت. آیات 70-76 سوره مبارکه بقره در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا ربی صل علی محمد و آل، يا رب صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با افتخار خدمتون هستیم به رسم دوشنبه ها نکته صلوات بر محمد و آل محمد و فضیلت اون رو بشنویم و انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید جای فرحسن
بله در باره صلوات یک روایت زیبایی داریم از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج وقتی عبور میکردن برخورد کردن به یه فرشته‌ای که خیلی عظیم الجثه بود و دست‌های زیاد انگشت‌های زیاد در اون عالم ملکوت پرسیدن که این فرشته کارش چیه؟ بهشون عرض کردن که ایشون مأمور شمارش قطرات بارانه حتی جزئیاتش هم میدونه که چند قطره باران از ابرها نازل شده و چند قطره در بیابان، در خشکی، در شهرها، در روستاها، در دریا ریخته بعد پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که کسی که اینقدر حسابرسیش دقیقه آیا چیزی هم هست که از حساب او عاجز باشی بشموری؟ عرض کرد بله یا رسول الله اگر جمعی از امت شما دور هم جمع بشن و شما را یاد بکنن و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن من از شمارش ثواب صلوات مردم عاجزم
عجب
که ما چند چیز تو روایات داریم که حسابش از دست ملائکه بیرونه مثل نماز جماعت مثلا از 10 نفر بگذره همه ملائکه جن و انس جمع بشن سبب یه رکعتشو نمیتونن بنویسن یکشم دست جمعی اگر صلوات جمعی میفرستن انشالله که تو برنامه سمت خدا همه عزیزانی که این ذکر رو میشنون و این روایت زیبا رو دست جمعی میلیونی صلوات بفرستن که اون فرشته هایی که مأمور حسابن میگن ما عاجزیم از شمارش ثواب صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل جام خیلی خوب روایت خوب بود نکته قرآنی امروز رو بشنویم
در این صفحه خدای مهربان اشاره کردن به داستان مهمی که نام این سوره هم به خاطر همین به اصطلاح به نام بقره بقره به معنی گاوه که نکته های تو این داستان است من فقط خیلی فشرده اشاره بکنم که جوانی در بنی اسرائیل کشته شد و قاتل معلوم نبود هرچی تجسس کردن از قاتل رد پایی پیدا نشد بین قبائل نزاع و دعوا در گرفت هر کدوم خون این جوان رو به گردن دیگری می انداختن و کار به نزاع و اختلاف شدید می افتاد آمدن پیش حضرت موسی علیه السلام که از خدای مهربان بخواید این قاتل معلوم بشه این نزاع خوابیده بشه حضرت موسی علیه السلام از خدای متعال درخواست کرد خدای مهربان فرمودن که یک گاوی رو بگیرن ذبح بکنن و مقداری از بدن اون گاو ذبح شده به پا و بدن این مقتول بزنن این زنده میشه قاتل خودش رو معرفی میکنه اینجا بنی اسرائیل به تکاپو افتادن که این چه گاویه چه نوع گاویه یک نکته قشنگی توی روایات ما مکرر اشاره شده اینه که ما تو روایت داریم که اگر هر گاوی رو ذبح می‌کردن چون خدا امر کرده همون خاصیت رو داشت
بله
ولی بنی اسرائیل بر اصل هیچ سوال زیاد و سوالهای بیجا اینقدر سوال کردن که گاو منحصر شد به یک گاو، که ما تو روایات داریم که زیاد سوال این برای وسواسی ها خیلی به درد میخوره. آدم های وسواس فکری یا وسواس عملی زیاد سوال نکنن، یا سوال هم میکنن از یک نفر یک بار سوال بکنن، یک مسئله از پنج نفر سوال میکنه یا جواب اختلاف میگیره، خودش هم به مشکل میاد،
همه جواب دست و پا گیر
میشه، دست و پا گیر. اینه که واقعا تکرار سوال اونم در یک مورد چیز پسنده نیست، نشده زیاد سوال نکنن. تو روایت داریم خوارج بر اثر زیاد سوال کردن بر خودشون زیغ گرفتن و به زحمت افتادن. پیغمبر مشغول دستورات حج بودن، یه نفر چند بار بلند شد و چند بار ما حج بریم، حضرت ناراحت شدن، چرا اینقدر زیاد سوال میکنی، اگه لازم بود من میگفتم، و اگر بگم چند بار واجب میشه، یعنی ناراحت میشدن از تکرار سوال و اینکه تکلیف انسان رو خودش زیاد بکنه. اونی که میدانی عمل بکن، اونی هم که احتمال میدی مثلا چجوریه بپرس دیگه، تکرارش خوب نیست، زیاد سوال کردن خوب. خب اینقدر سوال کردن که رنگش چجور باشه، سنش چقدر باشه، این گاو چنین باشه چنان باشه، تا اینکه این گاو منحصر شد در یک گاو که مال یک جوانی بود که اونم قیمت سنگینی گذاشت، به عدد گاو باید به من پول بدید، درهم و دینار بدید، مجبور شدن اون گاو رو بخرن و ذبح کردن و خلاصه قاتل رو، مقتول زنده شد و قاتل رو معرفی کرد. یک نکته ظریفی هم باز توره وقت دارین در این داستان اینه که عرضم به حضور شما، اون جوانی که این گاو، خدا این شرایط رو، اسم و رسمای گاو رو گفت و منحصر شد در این، خدا به خاطر این به اصطلاح این خدمت رو به این جوان کردن، محرم کردن، که پدری داشت، خیلی پدر خوبی بود، یه جنسی رو معامله کرد، فروخت، وقتی میخواست جنس رو تحویل بده کلید اون انبار زیر سر پدرش بود، پدرش هم تازه خوابیده بود، گفتن آقا جنس رو به ما تحویل بده، گفت الان پدرم خوابیده، من نمیتونم تحویل بدم، برید یه موقعی. گفتن آخه ما وقت نداریم، معامله رو فسخ میکنیم. گفت فسخ بکنید. حرمت گرفت، احترام پدر رو گرفت، به خاطر این احترام پدر و از اون دنیا صرف نظر کردن و گذشتن، خدا هم این مال و ثروت کلانی به خاطر این کار به اون مرحمت کرد، که امام صادق علیه السلام فرمودن ببینید بر و نیکی چه برکتی ایجاد میکنه که یک خدمت به پدر مادر اینقدر مال و ثروت بر این شخص آورده، که اگر واقعا ما امر خدا رو اطاعت بکنیم، فرمان خدا رو در هر حال ببریم، بدون اینکه پشت سرش خیر و برکت و عافیت و سلامتی فراوان خواهد.
انشاءالله. خیلی خوب حاجی فرزاد، پس قراره توی این یکی دو جلسه یاد بگیریم که چگونه عباد شاکر خداوند متعال باشیم و انشاءالله زندگیمون پر برکت بشه. این دقایق پایانی در اختیار شما، هر نکته ای رو لازم میبینید و صلاح میدونید ما میشنم.
بله، همجوری که اشاره کردیم، راه زیاد شدن نعمت ها شکرگزاری نعمت هاست. یک روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام است، با قسم شروع کرده، خدا از بنده ها چی میخواد؟ اگه ما در یک جمله کوتاه، دو جمله کوتاه خلاصه خواست خدا و بندگی خدا رو بخوایم بگیم، تو این بیان نورانی امام صادق علیه السلام است. لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، ان یقروا بالنعم فیزیدها و ان یقروا بالذنوب فیغفر لها. خلاصه فرمانهای خدا، دستورهای خدا تو این دو جمله است. امام صادق علیه السلام به خدا قسم، خدا از بنده ها نمیخواد مگر دو چیز: یک، نعمت ها، داده های خدا رو ببینن، اقرار بکنن این چیزهایی که خدا به ما مرحمت کرده، خدا خیلی چیز بهمون داده، خیلی خیلی، که ما از شمارشش عاجزیم، چه برسه که شکرش به جا بیاریم، چه برسه که ما حقش رو بتونیم ادا بکنیم. همیشه قسمت خالی لیوان رو نبینیم، قسمت پرش هم ببینیم. اگر اینها رو ببینیم و درست حقش رو ادا بکنیم، خدا میفهمه من بقیه‌اش هم مرحمت میکنم. ان یقر رو، خود اقرار به نعمت خیلی مهمه. حالا میگیم عوامل شکر رو، به اصطلاح راه‌های شکرگزاری رو، اقرار به شکر به نعمت‌های خدا، فیزید و خدا هم هی زیاد میکنه. دوم چیزی که خدای متعال از ما میخواد، ان یقر رو به ذنوب فیغفر لها، اقرار به تقصیرها، کوتاهیها، عذرخواهی کردن در خانه خدا. خوب خیلی هستن خلاف میکنه، گناه میکنه، معصیت میکنه، حاضر نیست بگه من گناه کردم، حاضر نیست من معصیت کردم، خلاف کردم. اینی که انسان خودشو بشکنه و اقرار بکنه در خانه، ظلمت نفسی. این ظلمت نفسی منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، منیبن، تائبن، چه در خانه بندگان خدا، چه در خانه خدای متعال. هر چی عذرخواهی بکنین خدا میگه من تخفیف میدم، میبخشم، میامرزم. تا مادامی که بنده اقرار به گناه میکنه و توبه و استغفار واقعا میکنه، خدای متعال آمرزشو از او دریغ نخواهد داشت. اصلا حضرت آدم علیه السلام که این همه خدا بهش لطف کرد، با اینکه ترک اولا کرد، گندم خورد، به خاطر اینکه گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تا خدا فرمود چرا گندم خوردی، دیگه چک چک نکرد. خب میتونست به خدا بگه که خدایا خب تو حرص من در آوردی، نمیدونم من حواسم همش به این گندم رفت، تو روزی من کرده بودی، اگر روزی من نبود که من نمیتونستم بخورم. خیلی حرفو بعد جا زدم میتونست بزنه،
توجیهاتی که وقتی ما ها میکنیم.
آره، ولی فوری از سر تواضع و ادب و بندگی و اقرار به گناه، اقرار، این اقرار خیلی مهمه، حتی پیش بندگان خدا. یه بزرگواری فرموده بود که من ده ها بار بلکه صدها بار از همسرم عذرخواهی کردم، دریغ و درد که همسر من یک بار از من عذرخواهی بکنه. خب این خیلی بده. آدمای قد، آدمایی که لجوجن، واقعا خدا با ابتلاعات و عذاب و گرفتاری اون
مشکل
خود.
همون من است که آجا قرارشو با تبر بشکنیم.
بله، بلکه خدا بشکنه انشالله. ان یقر رو به ذنوب، خدا دو چیز میخواد: اقرار به نعمت ها، نعمت ها رو افزون کنه، اقرار به اشتباهها، خطاها، گناهات و خدای متعال ببخشی و بیامرزه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان اگر اشاره بکنن که ما چقدر فرصت داریم تا پایین برنامه امروز، بله 3 دقیقه فرصت هست. حاجی فرزاد، حالا در این مراتب شکری که انشاءالله بهش خواهیم رسید، حالا شکر از خداوند متعال خودش یک مسئله است، ما یه مقداری نسبت به خودمون هم ناسپاسی میکنیم و واقعا هم عکس العمل مناسبی رو خواهیم دید یه وقتایی، و متاسفانه یا اگر شاکر باشیم برکاتش تو همین دنیا نصیب میشه، و اگر ناسپاس هم باشیم همون نکاتی که شما در مورد کفران نعمت اشاره کردید. به این نکته هم اگر شد انشالله برسیم و بپردازیم.
حتما، اصلا ما بخش مهمی تو روایات داریم که شکرگزاری خدا شکرگزاری از واسطه های نعمت هست، از پدر، مادر، معلم، مربی، هر کسی که کمترین خدمتی به ما کرده یا واسطه یک نعمتی بوده، که این خودش بخش مهمیه. حتی تو روایت ما داریم که اگر کسی شکر این واسطه ها رو به جا نیاره، شکر خدا رو هم به جا نیاره.
این واسطه واقعا خودشون نعمتن،
نعمتن و مجرای مواهب الهی هستن. اینه که شکر اینها هم خیلی لازمه. مثلا سر سفره نشستن، همین سر سفره‌ای که ما میشینیم، خب نگاه بکنیم، صحیح سالم، بدن سالم، غذای سالم، امنیت سالم. ما روایت داریم که خدا با کمترین چیز گناه رو میبخشه. پیغمبر خدا فرمودن اگر یک خانواده دور هم جمع میشن، خوردن غذا رو با بسم الله و نام خدا شروع میکنن و بعد پایان غذا هم میگن الحمدلله رب العالمین یا الهی شکر. این کار رو نمیکنن مگر اینکه خدا گناهاشون رو میبخشه و گناهاشون رو میامرزه.
با همین گام و قدم کوچکی که ما برمی‌داریم،
که با بسم الله رو بلند بگیم، الحمدلله الهی شکر رو بلند بگیم، از مادر خانه، همسر خانه که زحمت کشیده آشپزی کرده، پدری که بیرون تهیه کرده آورده، تشکر بکنیم، دستشون رو ببوسیم، قدردان باشیم.
آخه یه اتفاقی هم افتاد جای فرزاد، متاسفانه نعمت‌های کوچکی که باش مواجه هستیم و نمی‌بینیم، یا چشممون رو می‌بندیم یا غافلیم از اونها. همین پدر و مادری که شما میگی،
بله،
یا همین قلبی که مثلا ماها داریم، قلب مهربان و رئوفی که داریم، یا همه نعمت‌هایی که هر روز باش مواجه هستیم، اینا رو متاسفانه بهش توجه نمی‌کنیم.
بله، یکی از راه‌های شکرگزاری رو عرض می‌کنیم، یکی از راه‌های شکرگزاری اینه که توجه بکنیم به لطف‌ها و نعمت‌هایی که خدا به ما مرحمت کرده. همین که واقعا ما حدیث داریم پدر یا مادر مهربان به خاطر شدت محبت به فرزندانشون که این همه دلسوزن، مهربانن، حاضرن از قوت خودشون بزنن که بچه‌هاشون به سر و سامان برسن،
بله،
به دانشگاهی برسن، به مقامی برسن، بله، به سرمایه برسن، همین به خاطر شدت محبت و این نعمت بزرگی خدا به پدر مادر داره
که اون اصلا توجه نمی‌کنی به وقتایی، بله،
که ما خیلی پیامک داریم که پدرها یا مادرها پیامک دادن که ما دغدغه فرزند جوانامون رو داریم، برای جوانام خودشو فراموش کرده. ما حدیث داریم خدا به خاطر شدت محبت پدر یا مادر به فرزند، خدا پدر مادر رو میبخشه و میامرزه و در بهش میبره. یعنی این نعمتی که قلب رعوف خدا با ما مرحمت کرده از هزارها ثروت مادی مهمتره. توجه داشته باشیم به داده های خدا، به رعفت و مهربانی هایی که خدا در ما قرار داده. انشالله توجه دادن به نعمت ها خیلی از مسائل رو حل میکنه و گلایه ها و کاستی ها رو از بین میبره
انشالله. پس دوستان منتظر باشن هفته آینده انشالله در همین مسیر شکرگزاری انشالله قدم خواهیم برداشت که زندگی ها سرشار از برکت باشد انشاءالله. فردا هم همونطور که عرض کردم با حضور آقای حسینی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا باشید، آقای فرس دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما را قدردان و شکرگزار نعمت ها قرار بده و قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتارها و عافیت و سلامتی و تکمیل نعمت به همه ما عنایت بفرما. انشاءالله که همگی عزیزان موفق و معید باشن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
و الحمدلله رب العالمین. به رسم دوشنبه ها السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حاجی فرح بود از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.